أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنت الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چون سالک به توفیق الهی این مراحل را طی نمود و به این مشاهدات کامیاب گردید، جذبات الهیه او را احاطه نموده، هر آن او را به فنای حقیقی نزدیک می سازد. بحث رسید به بیان سیر انسان در اثر مراقبه از عالم تب به عالم فنا. در این کتاب اگه ملاحظه بفرمایید، چندین بار به مناسبت مرحوم علامه طباطبایی سیر سالک رو از آغاز تا عالم فنا و بقا تکرار فرمودن، ولی هر بار با یک بیان. یک بیان در اوائل کتاب بود که گذشت، بیان دوم اینجا بود که بیشتر تمرکز و تأکید بر شهود عالم برزخ و خصوصیات عالم برزخ و بعد انتقالش به عالم نفس و تجرد تام بود، که رسید به اینجا که فرمودن وقتی مراقبه رو به حد تمام رسون به عالم تجرد تام میرسه، بعد از عالم تجرد تام وارد عالم کلیت میشه، فنای در اسماء و صفات الهی روزیش میشه. حالا میفهمن که وقتی سالک به توفیق الهی این مراحل رو طی نمود و با این مشاهبات کامیاب گردید، از اینجا به بعد دوباره جذبات الهی او رو احاطه میکنه، هر لحظه رو به فنای حقیقی نزدیک میکنه، یعنی از مرحله فنای در اسماء و صفات منتقل میشه به مرحله فنای تام که ازش تعبیر میکنن به فنای ذاتی. اگر خاطر شریفتون باشد، اون مباحثی که در مورد حقیقت فنا بحث شد، عرض کردیم که حقیقت فنا همیشه وسیله جذبه حاصل میشه، یعنی اگر انسان بخواد وارد اون عالم بشه، به وسیله همت و تلاش انسان شدنی نیست. البته به یه معنی همیشه خدا داره میکشونه و میبره و ما در عالم کاری انجام نمیده، اون به یک معنی که همیشگیست که جلسه قبل بحث شد، اما به یک معنای دقیق تری باز انسان تو این عالم تا وقتی که مرحله فنا نرسیده خودش داره کار میکنه و میره، از یه افقی که بگذره دیگه از اونجا اصلا نمیشه که خودش بخواد بره. چرا؟ اینو توضیحش رو دو تا جلسه جلوتر میفرمان، باز توی مباحث آیندم یه بار دیگه میفرمان. میگن انسان هر کاری که میکنه برای رسیدن به کماله. اصلا ذاتاً خداوند خمیرمایه انسان اونجوری درست کرده که انسان ها کمال طلبن، تمام تلاششون، تمام سعیشون برای این هستش که به کمال برسن. خب انسانی که ذاتاً کمال طلبه میتونه که یه کاری بکنه، تلاشی بکنه، به این طرف حرکت بکنه که اصلا هیچی نخواد؟ نمیتونه. تا تلاش میکنه که هیچی نخواد، اول فرض میکنه این که هیچی نمیخواد یه کمالیه برای من، سعی بکنم به این کمال برسم که هیچی نخوام. خب در واقع دنبال بازم کمال خودشه. هرچی تلاش بکنه که بگه من یه کاری بکنم که از این کمال طلبیم بیام بیرون، اصلا دنبال کمال نباشم، باز میبینه داره مثل کلاف سردرگم تو خودش میچرخه. بازم فرض میکنه که این که کمال طلب نباشه یه کمالی، سعی میکنه به این کمال برسه. لذا از اینجا به بعد جلوتر میرسیم که مرحوم عطای قاضی فرمودن کسی که میخواد از اینجا عبور بکنه، فقط خداوند باید با جذبه های الهی رو بکشونه و از این حال کمال طلبی و خود طلبی بیاد بیرون، و الا مادامی که به خودش واگذارش بکنن به هیچ وجه امکان نداره که از این حالت بیاد بیرون. لذا میفهمن اگر کسی توفیق الهی نفیق شد، جذبات الهی او را احاطه نموده، هر آن او را به فنای حقیقی نزدیک میسازد، تا بالاخره جذبه های قوی تر او را احاطه میکنه، متوجه جمال و کمال علل اطلاق گشته، هستی خود و غیر خود را آتش زده، در برابر طلعت نازنین یار چیزی نخواهد دید. خب یعنی چی هستی خودش و غیر خودش آتش میزنه؟ آتش دادن به هستی دیگران که هیچ وجه معقولی نداره، آتش دادن به هستی خودش هم وجه معقولی نداره. این در حقیقت اون دفعه گفتیم معنیش این است که از اول که هستی استقلالی نداشت، از اول هم همه چی دست خدا بود، این به توهم دوچار بود، عالم رو مستقل میدید، برای خودش یه پرونده‌ای باز کرد در مقابل خدا به اونجا که میرسه این توهم استقلال و پندار جدا بودن از خدا ازش گرفته میشه، میفهمه که از اول همه چیز دست خدا بود و این در مقابل خداوند فقر محض است و نیاز محض، در مقابل خودش استقلالی نداره. به این معنی به هستی خودش که آتش میزنه هیچی، به هستی همه چیز دیگه هم آتش میزنه. یعنی تا به حال همه چیز رو از خدا جدا میدید، به هر چیزی جداگونه جدا جدا تکیه میکرد، همه چیز رو از خدا و با خدا نمیدید، حالا که اینجا رسید دیگه فقط خدا رو میبیند و بس. البته یه معنی دقیق تر از این هم داشتیم، وقت اون بحث گفتیم، گفتیم گاهی مواقع یه حالیست به اسم حال فنا که تو اون حال فنا اصلا شخص هیچی نمیبینه. ببینید ما دو تا مسئله داریم که تو این عبارات هم چند بار میفرمان. یه مسئله این است که یه کسی یه حالی داره که تو اون حال اصلا هیچ چیزی را درک نمیکنه، فقط خدا بست و بس. یکی دیگه این هستش که نه، موجودات رو درک میکنه، اما موجوداتی رو که درک میکنه مستقل نمیبینه، اینها رو همه رو آینه خداوند میبینه، همه موجودات رو با خدا میبینه. هر دوتا اینا هست. درجه اولش اینه که اصلا ماسو الله نبیند، ماسو الله رو بذار کنار، غرق در حالت فنا بشه، که کسی که تو این حال وارد میشه دیگه نمیتونه غذا بخوره، نمیتونه راه بره، نمیتونه با کسی حرف بزنه. چون انسان هر کاری که میکنه، اگه میخواد غذا بخوره، اگه میخواد حرف بزنه، اگه میخواد راه بره، اول باید یه چیزی رو ببینه، درکش بکنه، بعد نسبت به او اقبال بکنه، میل پیدا بکنه. کسی که اصلا چیزی نمیبینه طبیعتاً هیچ کدوم از این امور رو هم انجام نمیده. لذا این آدم میگن دیگه اصلا از خصوصیات عالم طب جدا میشه، مثل یک انسانی که مثلا ما وقتی مریض احوال میشیم توی یه گوشه میافتیم، اونم گویا که انگار مریض احواله یه گوشه میفته. این حالت مثلا همون حالتی است که تو روایت داریم که حضرت موسی علیه السلام وقتی رفتن مثلا در کوه طور یه حالتی داشتن که ما اکل و ما شرب، درسته؟ دارن داره ولا نام موسی اربعین لیله، حضرت موسی نخوردن و نیاشامیدن و نخوابیدن، چرا؟ اصلا توجهی به این عالم پایین نداره. این یه حالته. حالت دوم این است که نه، توجه به این عالم پایین پیدا میکنه، موجودات این عالمو میبینه، توجه داره، ولی اینا رو جدای از خدا نمیبینه، همه رو همراه خدا با خدا میبینه. قدم اول فنا اون حالت اولیه است که یک حالتی است که انسان رو کنن از دنیا میبره. بعد اگه کسی از فنا برگشت، اگه فنایش فنا تام باشه، وقتی که برمیگرده تو این عالم دیگه همه موجودات رو با خدا میبینه، که از این تعبیر میکردیم به عالم بقا، اگه خاطرتون باشه که گفتیم تو عالم بقا انسان عالم کثرت رو درک میکنه، اما کثرت رو جدا از وحدت نمیبینه، کثرت رو با وحدت میبینه. حالا فعلا اینجا ترسیم عالم فناست بیشتر، لذا میشه کان الله ولم یکن معه شی، اونجا خداوند است و هیچ چیز با خداوند نیست. حتی اگه خاطرتون باشه مفصل این بحث رو طرح کردیم که این که میگن اونجا آدم خدا را میبیند و هیچی نمیبینه، اینا همش مجازه، اصلا معنی نداره که یک مخلوقی بخواد خالق رو ببینه، درسته؟ اگه قرار بود که این باشه و بعد بره اونجا و خدا رو ببینه که فنای بود اسمش، که این که میگن فنا یعنی دیگه اصلا اونجا هیچ درکی از خودش ندارن، اونجا فقط خداوند است و خداوندم بود و کان الله و لم یکن معه شی، خدا تو اون عالم همیشه همینطوری بود و هست و خواهد بود. گفتیم وقتی میگن فنا یعنی این خصوصیات خودش رو از دست میده، خود خداوند در او حاکم میشه. پس این تعبیرات مجازه. هر وقت که میگن وصال خدا، معرفت خدا، دیدار خدا، این فکر رو از سرمون بکنین بیرون، که خلاصه انسان برسه به یه جایی که انسان در عین اینکه انسان است بخواد خدا رو تماشا بکنه، انسان برسه به یه جایی که انسان در عین اینکه انسان است بخواد خدا رو بشناسه. اصلا مخلوق راهی به حریم خالق نداره. لذا عرفا دیدن که بخوان کلمه پیدا کنن، بهتر از این کلمه فنا پیدا نمی‌کنن، ازش تعبیر کردن به حالت فنا، نه اینکه واقعا این هست و استقلالش رو حفظ می‌کنه و خداوند رو می‌دونه. این بحثا گذشته که تکرار نکنیم. به هر حال در این حال سالک از وادی هجران بیرون رفته و در دریای لایتناهای مشاهده ذات ربوبی مستقرق خواهد گردید. دیگه از حالت فراغ و جدایی و دوری میره بیرون، وصال براش حاصل میشه، میره تو دریای نامتناهی مشاهده ذات. این تعبیر دریا هم از این دعای شریف سیفی صغیر اخذ شده که مروی هستش که حضرت آمان رب ادخلنی فی لجت بحر احدیتک و تمتام یم وحدانیتک، خدایا من رو داخل کن در امواج خروشان دریای احدیتت و در آبهای اقیانوس وحدانیتت. تشبیهش میکنن به یک دریا که این دریا رو انسان اول که میخواد بره تو انگاره مثلا میره لبه ساحل، یه بار پاشو میزنه تو آب برمیگرده، بعد یه بار میره جلوتر باز نصف کار باز برمیگرده، تا بالاخره چی میشه؟ وارد در لجه بحر احدیت میشه، وارد در تمتام یمه، این قشنگ میره اون وسط غرق میشه. لذا میگن در دریای لایتناهای مشاهده ذات ربوبی مستغرق میشه، یعنی با تمام وجود اونجا ده. این میشه تعبیر از فنا تام. توی فنا ناقص فقط یه حال موقتی است، افراد میرن تو اون عالم برمیگردن، با تمام وجود وارد این دریا به تعبیر میگن تشبیه دیگه، ولی حقیقتش که اون عالم نه دریایی داره نه ساحلی داره نه عمقی داره، ولی دیگه تو زبان بیان وقتی میخوان بیان کنن مجبورن از این همچین الفاظ کمک بگیرن. خب این مال مرحله چی؟ مرحله فنا تام. از این فنا تام که برمیگشتیم طبق بحثایی که قبلا فرمودن میرسید به عالم بقا. تو عالم بقا قرار بودش که یه کسی بیاد تو عالم کثرت همه موجودات عالم کثرت رو همراه با خدا ببینه. به اسلام میگفتن سیر میکند فلخلق، ولی سیر فلخلقش چی هست؟ معالحق همراه خداست، چیزی از خدا جدا نمیبینه. خب این کسی که برمیگرده تو این عالم چقدر میتونه به مخلوقات توجه بکنه؟ میگن دو تا خصوصیت اینجا مهمه. یه خصوصیت این هستش که چقدر برگرده، چون افرادی که میرن اونجا بعدش مثلا تو همون حال جان میدن، یعنی واردات اون عالم انقدر شدیده که در جذبات عالم فنا دیگه رحلت میکنن. حالا مثلا ما چجوری از یک مصیبت کوچیک رحلت میکنیم؟ گاهی مواقع یک کسی خبر مرگ کسی واسش میارن دق میکنه مثلا از خسته. گاهی مواقع مثلا فرض کنید در اثر یک ورزش خیلی شدید مثلا بدنش طاقت نمیاره. واردات عالم فنا هم اینقدر سنگینه که گاهی بدن طاقت نمیاره، نفس طاقت نمیاره، میره. یه حالت بعدی اصلا میرن تو عالم فنا، مدت ها فناشون طول میکشه، همون جاهایی هستن مثلا گهگاهی یه تنزلی میکنن، ولی تنزل هم که میکنن خیلی تنزلشون مثل مثلا بلا نسبت بخواییم به حال خودمون مثال بزنیم، مثل که آدم میخوابه، خوابش اینقدر سنگینه گهگاهی بیدار میشه بین خواب بیداری یه چیزایی میفهمه، ولی همچین سرحال بیدار نمیشه، باز داره خوابش میبره، باز بیدار میشه، باز داره. یعنی حالا ما خوابمون عالم مثاله، اونم عالم مثالی که پر از خیالاته، اونا تو عالم توحید سیر میکنن، ولی تنزل میکنن، میان اینجا موقتا اینجا هستن، دوباره میرن، باز میان. تنزل تام پیدا نمیکنن. بعضیا نه، ممکنه واقعا تنزل کنن، بیان تو این عالم قشنگ مثل انسانهای عادی تو این عالم سیر بکنن. البته گهگاهی باز جذبات الهی میاد، باز دوره میبردشون، یعنی فقط منصرف میشن تو اون عالم. پس این دو تا مسئله مهمه. یه مسئله این است که چقدر تنزل کنن و چقدر تنزل نکنن، مقدار دفعاتش. یه مسئله این است که حالا وقتی تنزل میکنن تو موقع تنزل کردن چقدر بتونن اینجا این عالم ظاهر رو مدیریت بکنن، بتونن اینجا رو جمعش بکنن، یعنی واقعا داشتن اون حالات ملکوتی تو ظاهرشون ظهور و بروز نداشته باشه. بعضی از اولیای خدا دوران فناشون خیلی طول میکشه، اینجوری میگن بزرگان. مثلا خود مرحوم از علامه کتاب روح مجرد رو که نگاشتن، کتاب روح مجرد به یه تعبیری در واقع سفرنامه یه عارف است از سفر اول تا سفر چهارم. چون معمولا سفرنامه های عرفانی سفر سالک رو نشون میده از موقعی که از اینجا حرکت میکنه تا میرسه مقام فنا، معمولا اینجوریه. کتاب روح مجرد مال از فنا به اونوره، یعنی سفرنامه یک عارف است که مقام فنا رسیده، میخواد این عالم فنا رو رد بکنه بیاد تا برسه به بقای کام. یعنی شما اولش که میبینید آشنایی مثلا مرحوم علامه با حتای حداد، مال زمانی که حتای حداد حالات فنایی دارن، بعد مثلا اگه اشتباه نکنم 15 16 سال که میگذره اون اواخر کتاب که میرسه میفهمن این دفعه که ما رفتیم دیدنشون تو هم سفری که مونده به آخره، میگن این دفعه که رفتیم دیدنشون مرحوم آقای حداد اون آتش و حرارتشون فرو نشسته بود، آرامش تام پیدا کرده بودن، دیگه ظهوری از اون آثار قبلی نبود. تو حالت قبلیش چجوری بودن؟ میگن مثلا مرحوم آقای حداد دائما حالات فنایی ممتد داشتن، دو سه روز میافتادن مثلا، هیچ کس هم نمیفهمیدشون چه حالی دارن. کسایی که از بیرون نگاه میکردن چه بسا میگفتن مثلا خوشون مریضن دیگه، مثلا ضعف جسمانی دارن دیگه، هی دائم مریض میشن، ولی واردات سنگین داشتن، دو سه روز میافتادن، بدنشون ضعف میکرد، زرد میشد، بعد دوباره مثلا بلند میشدن، دوباره امور ظاهری مشغول میشدن، باز دوباره میرفتن. ما مدت ها مثلا این حالا مثلا دو سه روز گاهی یه روز یه روز گاهی نصف روز همطور می اومد میرفت تا مثلا 15-16 سال بالاخره ششون تنزل تام پیدا کردن. بعضی از اولیا اینطوری هستند، یعنی به اون ور عالم بیشتر تمایل دارن، به عالم پایین خیلی تمایل ندارن. بعضی از اولیا هستن اینطور نیستن، یعنی از عالم فنا زود عبور میکنن. مثل خود مرحوم علامه که مثلا به از آقای حداد دل دادن و مثلا عشق و محبتشون تو دلشون بوده، ایشون هم حالات فنایی داشتن ولی مثلا 2-3 سال انگار بیشتر طول نکشیده، فوری از اینجا عبور کردن، یعنی دوباره اومدن تو عالم بقا. و این یه جهتشه که چقدر طول بکشه. یه جهت دیگه هست که حالا که برگشتن چی میشه. باز مرحوم آقای حداد وقتی هم که برگشتن بازم بیشتر تو عالم بالا بودن، مثلا تو حالاتشون داره که مثلا کسی میخواد باشون صحبت بکنه، گاهی مثلا یه بار صداشون میزد مثلا ملتفت نمیشدن، دو بار سه بار باید چیکار کنن؟ تنزل بکنن دیگه. مثل ما که از خواب بیدار میشیم با صدا زدن دیگران، اونا وقتی صداشون میزنی از اون عالم بالا باید تنزل بکنن بیان پایین. بعد از اولیا هستن نه، توی عالم ظاهر که هستن خیلی تو عالم ظاهرن مثل ماها. اولیایی که سعهشون خیلی زیاده مثل ما از جهت این مشبهان بشه، از حیث اینکه خیلی تو عالم ظاهر هستیم، اولیایی که سعهشون خیلی زیاد هستش میگن اینطوری هم که وقتی تو عالم بقا قرار میگیرن عین انسان عادی میشن. مثلا رسول خدا صلی الله علیه و سلم، ائمه علیهم السلام، انبیای گذشته و ایشون فرمان عده نادری از اولیا اینطوری هستن که وقتی که تنزل میکنن میان تو عالم بقا دیگه میگن عین آدم عادی. و این یه آفتی داره برای ماها. شما تو تاریخ نگاه کنید مثلا میخونید فلان مثلا ولی خدا نمیدونم فلان مثلا سالک فلان چی، افراد میرفتن پیشش مثلا هر کی نگاهش میکردی و متحول میشه و زیر و رو میشد، مثلا هر کی از در میمد دوتا کرامت میدید، دوتا شفا میداد، اینجور کارا مثلا فرض کنید. مثلا یه جا رد میشد وارد یه شهری میشد، مثلا گاهی مثلا شهر به هم میریخت مثلا یک عالمه. بعد آدم میگه خب مثلا حضرت موسی علیه السلام هم خب این و این و اون میرفت هیچ اتفاقی نمیافتاد، نه کسی مرید حضرت میشد مثلا، نه کسی چیزی میفهمید. فقها میمدن پیش حضرت میرفتن، افراد مختلف حضرت یه آدم عادی تلقی میکردن، میگفتن خب یک انسان شریف خوب و عابد و ظاهر. یا مثلا امیرالمومنین مثلا همین تو مثلا حضرت موسی، این به خاطر چیه؟ این به خاطر نقص نیست، به خاطر جامعیته. اتفاقا از قضا این اتفاق گاهی توی کتابای عرفانی افتاده که مثلا کسانی خودشون حالات عرفانی داشتن تو بین اهل سنت، حالات ائمه علیهم السلام که خوندن بعضیاش نمیفهمن، میگن اینا خب چرا مثلا همچین مقاماتی ندارن، مثلا چرا همچین کارهایی نمیکنن، چرا افراد مثلا. با اینکه به خاطر جامعیته که یک کسی وقتی که تنزل میکنه همه اون ملکوتش همراهش هست، عالم ظاهرش هم عین انسانهای عادی تدبیر میکنه. در ظاهر که میبینیمش کمش مصداق انما انا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون یشرب مما تشربون، هیچ ظهور و بروز خاصی نداره. آدم باید خیلی تو سیرش و رفتارش و خصوصیاتش اینا تأمل بکنه که از لابلای اینا بتونه حد بزنه این مثلا ملکوتش کجاست، داره کجا سیر میکنه. ولی تو ظاهر هیچ ظهور و بروزی نداره. این مالکی هست، مال اولیایی که تنزل کردن به عالم بقا. تو عالم بقا هم که اومدن جامعیتشون خیلی زیاده، اون دریافتای ملکوتیشون همه سر جای خودش هست، ظاهرشون هم به راحتی تدبیر میکنن. درسته؟ این میشه خصوص. حالا میگن بنابراین پس اینطور نیست کلا، مثلا قاعده کلی، آیا سیر و سلوک ذاتاً با زندگی عادی تنافی داره یا نه؟ یه سوال کلی. میگن سیر و سلوک ذاتاً با زندگی عادی انسان تنافی نداره. یعنی یه سوال که از اول سیرش میتونه زندگی عادیش هم داشته باشه، بعد از پایان سیرش هم زندگی عادیش رو داشته باشه. البته کسی که تو عادی سیر و سلوکه خب طبیعتاً در میانه راه ممکنه حالاتی براش اتفاق بیفته، موقتا مدتی از این خصوصیات عالم ظاهر جدا بشه، موقتا نتونه خیلی از خصوصیات عالم ظاهر 100% تدبیر بکنه. اگر که سعهش زیاد باشه باز دوره در پایان راه میشه عین انسان‌های عادی. درسته؟ اگر سعهش کم باشه در پایان راه هم بازم مثل انسان‌های عادی است، ولی دیگران که نگاه میکنن یه ذره احساس میکنن این مثلا خیلی توی عالم نیست. حالا نمیفهمن کجا سیر میکنه، ولی میفهمن که خیلی حواسش جمع نیست، خیلی مثلا توجه نداره، خیلی التفات نداره. این دیگه به حسب حالات اولیا متفاوته. لذا میگن اگه یک کسی مثلا رفت تو عالم بقا و بعد از عالم، یعنی رفت تو عالم فنا و بعد از فنا تونست مثل ماها عادی زندگی بکنه، این باید خیلی سعه زیادی داشته باشه، باید خیلی عظمت زیادی داشته باشه، نفسش خیلی وسعت داشته باشه که بتونه بعد از عالم فنا مثل انسان‌های عادی زندگی بکنه. مثل انسان های عادی که الان نه که فقط قضا بخور، نه مثلا فرض کنید اگه طلبه هست بعد از اینکه رفت عالم فنا برگشت بازم درس طلبگی یادش باشه چیزی، درسته؟ بازم بتونه همین مثلا بحث های علمی بکنه، ریزکاری بفهمه، مطالب جزئی مثلا تو حالات معمول متواتری داره که مثلا همین بزرگواری که تفسیر و ترجمه می‌کردن میگن مرحوم آقای موسوی همدانی، استاد طلبه موسوی همدانی، میگن اواخر مثلا میرفتم خدمتشون برای تطبیق کردن بعضی از ترجمه، میگم من حالم یه طوریه که تو جزئیات خیلی نمیدونم وارد شم، یه ریزکاری رو خودتون حل کنین دیگه. اگه مطلب مثلا یه حالیه مثلا، یا مثلا یه جا تو صحبتاشون دارن تو مهرتابان میگن یه مدتی حالم یه طوریه که مثلا حالت خواب و چرت دارم همش، خیلی نمیدونم مثلا مطالب مثلا توجه کنم بیام غرق مثلا مطلب بشم. خب اینا حالات چی هست؟ حالات یک ولی خداست اون موقعی که بین فنا و بقا در تردده، یکی از این تنزل بکنه بعدش بتونه خصوصیات عالم طبع جمع بکنه و مدیریت بکنه، میگن باید سعه خیلی وسیعی داشته باشه که اونم هم زمان میبره هم یک مثلا عظمتی لازم داره، کمی و کیفی از هر دو جهت مهمه. به هر حال میگن مخفی نماند که سیر و سلوک سالک، یعنی از آغازش تا پایانش، منافاتی با بود و هستی در عالم ماده ندارد و بساط کثرت خارجیه به حال خود باقی خواهد بود. همه امور عالم خارج که هست، اینو قبلا بحث کردیم، کسی که فنا میشه اینجوری نیست که بدنش نیست بشه، مثالش نیست بشه، همه سر جای خودشون هست، درسته؟ و سالک در عین کثرت در وحدت است. این سالک در عین کثرت در وحدت است، این عالم بقا است، درسته؟ یعنی به هر که اومد تو بقا پایین توضیح میدن از فنا عبور کرد دیگه، در عینه که تو کثرت همه چیز رو هم از خدا میبینه، همه چیز رو هم با خداوند میبینه. بعضی فرمودن مدت 30 سال در میان مردم بودم و اینان گمان میکردن که من با ایشان مراوده دارم و با ایشان معاشرم، همراه مردم بودم، مردم میدیدم، باشون حرف میدادم، کار میکردم و حالان که در این مدت من به جز خدا کسی را ندیده و نشناختم. یعنی کثرت رو میدید، درکم میکرد، ولی کثرت رو جدای از خداوند متعال نمیدید. کثرتش با وحدتش با همدیگه تنیده بود، در هم آمیخته بود. این حال بسیار مهم و حائز اهمیت است. چه در ابتدای امر این حال ممکن است فقط در یک لحظه پدید آید، اینکه یک کسی عالم کثرت رو ببینه ولی همه چیز رو با خدا ببینه، طبق اون عبارتی که منصوص است از حضرت امام علیه السلام که حضرت فرمودند ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. سند محکمی نداره ولی خب منصوص امام علیه السلام به هر حال جلاله فرمودن من هیچ چیزی را ندیدم مگر اینکه قبلش و همراهش و بعدش خداوند رو دیدم. یه همچین دریافتی برخلاف دریافت ما که ما وقتی اشیاء رو می‌بینیم اصلا خدا رو نمی‌بینیم، خدا رو باید جداگونه توجه کنیم، اشیاء رو هم که جداگونه توجه بکنیم. یه همچین حالی اولش ممکنه در یک لحظه پدید بیاد ولی کم کم شدت می‌یابد و به طول 10 دقیقه یا بیشتر و سپس 1 ساعت یا بیشتر و بعداً به عنایات الهی ممکن است از حال گذشته و مقام گردد. اون حالشو خیلی تجربه کردن. شما مثلا توی مکاشفات و اینا زیاد میبینید مثلا میگن نمیدونم یک نفری که مثلا اهل معنا بود و اهل تقوا بود، یا مثلا دید همه عالم دارن لا اله الا الله میگن، یا مثلا یا همه موجودات شکل لا اله الا الله میدید، یا مثلا همه عالمو شکل یا غنی یا مغنی میدید، مثلا انواع مکاشفات چه کتابای بزرگان آمده دیگه. خب یه لحظه این همچین حالتی میفهمه، همه چیز رو لا اله الا الله میبینه. یعنی چی؟ حتی مثلا تو یک نقلی معروف علامه دارن مثلا تو مواد شناسی میگم مثلا پیرمرد روشن ضمیری بود میگفت همه عالم یه مدتی لا اله الا الله دیدم، حتی یه گربه داشت میپرید دیدم گربه هم مثلا لا اله الا الله است. ببینید یعنی گربه رو میدیده، عالم کثرت رو میدیده، میفهمیده این گربه است، اون آدم، این دیوار، این پریدن، همه اینا رو درک میکرده. ولی در اینه که اینا رو درک میکرده، چون ربطش هم با توحید درک میکرده، ارتباطش رو هم با خداوند متعال درک میکرده، اینو عین چی میدیده؟ عین لا اله الا الله. یعنی میدیده این وجودش با تمام هستی سراپاش داره شهادت میدهد که غیر از خداوند هیچ ربی در عالم نیست، غیر از خداوند هیچ الهی در عالم نیست. دیگه استقلال واسهش قائل نبوده. خب گاهی موقتی است، بعدا ممکن است به عنایات الهی از حال گذشته و مقام گردد. مقام استمان به حالتی میگن که دوام داره دیگه، از انسان جدا نمیشه. این حال را در لسان اخبار و بزرگان بقای به معبود نامند. توی اخبار کجا بودی همچین چیزی؟ اگه یادتون باشه عرض کردم این حال بقا رو از کجا گرفته بودن توی اصطلاح روایی؟ از همون آیات و روایاتی که میگفت وجه الله تعالی بعد فناء کل شیء چی است؟ باقی است، به وجه کل باقی بعد فناء کل شیء. میگفتیم کسی که مقام بقا میرسه میشه وجه الله. در مورد وجه الله تعبیر روایات عدیه این هستش که بقا بعد الفنا داره، به وجه کد باقی بعد فنا کل شی. چون این حالت ملازم است با وجه الله شدن، آمدن از این حالت تعبیر کردن به حالت بقا. و چون قبلا گفتیم کسی که به این حالت میرسه یکی دو بار سر راه مرده بعد رسیده به اینجا، یعنی از عالم مرگ چه شده عبور کرده، یه بار از دنیا مرده رفته به مثال، یه بار از مثال مرده رفته تو عالم عقل، یه بار دیگه باز داره در اثر فنا قتل فی الله پیدا کرده، دیگه از عالم فنا عبور کرده، یعنی فنایشو رد کرده، دیگه بعد از این دیگه فنایی در کار نیست، چون سیری دیگه در کار نیست. تو لسان اخبار بهش میگن بقا، که این بقا بالله هست، یعنی خودش که بقا نداره، به واسطه اینکه وجه الله شده بقا داره، به واسطه اتصالش به خداوند بقا داره. تو زبان بزرگان هم که بهش میگن عالم بقا. و به این مرتبه از کمال نتوان رسید مگر پس از حصول فناء کلی از هستی موجودات در ذات احدیت. قبلش باید از این عالم فنا عبور کنه، فناء کلی. فناء کلی یعنی هر موجودی را ماسوا الله نبیند، فقط ذات خدا را ببیند، از همه این کسرات عبور بکنه. در این حال سالک چیزی را نمیبیند مگر ذات اقدس، ذات قدس الهی. و این دو تا معنی داره دیگه، چیزی را نمیبیند غیر از الله، یعنی اصلا کثرت نمیبینه، یا اگه کثرت میبینه کثرت همراه با وحدت میبینه. نوشتند از یکی از مجذوبین که به نام بها فرج الله مجذوب بوده و جذبه الهی دامنگیرش شده بود، سوال کردند که دنیا را برای ما توصیف کن. در پاسخ گفت از آن وقت که من چشم گشودم دنیا را ندیدم تا اکنون برای شما توصیف کنم. یعنی این چون مجذوب بوده، حالش اینجوری بوده که دنیا که میدیده دنیا رو جدا از خدا نمیدیده. خب دنیایی که جدا از خدا نباشه انگار فقط خدا میبینه دیگه، چون همه را مظاهر خداوند میبینه، تو همه چیز خدا رو میبینه. بس میشه به یه تعبیری که من اصلا دنیا به اون معنی که شما میگین، یعنی دنیایی که جزء ماسوا الله هست، اصلا ندیده. فقط تعبیرش که اینجا نقل شده این است که گفته از اون وقت که چشم گشودم دنیا رو ندیدم. حالا از وقتی که به مقام فنا رسیدش که خب با این بحثا تقریبا حل میشه. قبلش چه کار بکنیم؟ این دو تا وجه حالا فنا زدنم میرسه، نمیدونم شما فکر کنید. یه وجهش این هستش که بگیم این شخص چون مجذوب بوده، یعنی مجذوب سالک بوده، سلوکش سلوکی نبوده که مثلا دراز مدت باشه، اما اول جوانی جذبش گرفته و از همون اولی که میخواست چیزی بفهمه به واسطه جذباتی که داشته همیشه خدا رو میدیده. چون سالکین میگن دو دستن دیگه، بعد سالکین هستن که سالک مجذوبن، یعنی سلوک میکنن، تلاش میکنن، تلاش میکنن، آخرش به جذبه میرسن. بعد برعکسن، مجذوب سالکن، یه جذبه از اول میاد اینا رو به سرعت میبره که سیرشون سریعه دیگه، خیلی وسط راه معطل نمیشن. شاید اینجوری بوده ایشون مثلا که اسمشون هم گذاشتن با فرج الله مجذوب. شاید هم منظورش نگه از اول که مثلا من آمدم به دنیا اصلا التفات به دنیا نمیکردم، دیگه کم کم انقدر قوت گرفت، قوت گرفت که دیگه حالا هر چی میبینم فقط خدا رو میبینم. در حاشیه فرمودن شرح احوال با فرج مجذوب در کتاب تاریخ حشری که در احوال بزرگان و عرفای متوفای تبریز نگاشته شده موجود است. خب مرحوم از در علامه طباطبایی هم خودشون اهل تبریز بودن دیگه، این مال منطقه خودشونه. و گفتار با فرج را در آن کتاب به شعر درآورده است. از آن جمله همین گفتار اوست که به شعر درآورده است که فرج تا که دیده بگشاده است چشم او بر جهان نیفتاده است. و نظیر این گفتار از حافظ وارد است آنجا که گوید منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. خب منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن که معنیش مشخصه، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. بد دیدن یعنی چی؟ طبق این تفسیری که میفهمن بد دیدن یعنی که انسان تو عالم مخلوقات رو ببینه اما خدا رو که همه جا هست و همه کار هست نبینه. مثلا میخوان تشبیه کنن، میگن مثل یه آدمی که مثلا میره در محضر یک بزرگ مثلا در دارای مقامات و چه و چه، بعد اونجا مثلا تو اتاق دور تا دور مثلا یه عالم قاب هم هست، چیزای دیگه هم هست، به جایی که اون بزرگ التفات کنه شروع کنه قابا نگاه کردن به گلا نگاه کردن به اون محل نگذاره، این میشه بد دیدن. حکایت ما تو عالم از اینم بدتره، یعنی ما در محضر خداوند متعال هستیم، خدا رو اصلا نگاه نمی کنیم، فقط به مخلوقات خدا نگاه میکنیم. بعد بدتر است از چه جهت؟ از این جهت که خب اون بزرگ که تو اون مجلس نشسته دو تا قاب عکس هم به دیوار هست، مثلا چهار تا گل هم هست، اون گل و قاب عکس واقعا برای خودشون مستقل نه، و برای خودشون واقعا یه چیزی دارن. آدم باید احترام نگاه داره، اونا رو نگاه نکنه، اون بزرگ و صاحب مجلس رو ببینه. ولی ما که تو این عالم به غیر خدا نگاه میکنیم، اصلا غیر خدا برای خودش چیزی نداره، همش مال خود خداوند است، همش ظهورات خودشه تو همه جا با همه چیز. ولی ما همونی که همش مال خودش هم هست و از خودش نمیبینیم، درسته؟ مستقل میبینیم. این میشه بد دیدن، یعنی یک واقعیتی را برخلاف واقعیت دیدن. و منم که دیده نیالودم به بد دیدن، من کسی هستم که بد نمیبینم، حقیقت رو میبینم، همه جا خود خدا رو میبینم. یا ابن فارس فرموده است: و حیات اشواقی الیک و تربت صبر الجمیلی، یا به حیات اشواقی الیک و تربت صبر الجمیلی، من استحسنت عینی سواک ولا صبرت الا خلیلی. میگه من شوق به سوی تو که دارم، میل و اشتیاق به سوی تو دارم، و این میل و اشتیاقم به سوی تو زنده است، حیات داره. حالا قسم میخورم به زندگانی و حیات شوقهایی که در قلب من به سوی تو هست، و قسم میخورم به خاک و قبر صبر جمیلم. صبر جمیل من در راه تو دیگه چی شد؟ مرد، درسته؟ دفنش کردیم، حالا شد صاحب تربت، چون تربت یعنی قبر. قسم میخورم به زندگانی شوقهای من و مرگ صبر جمیلم، قبر صبر جمیلم. حالا این صبر جمیلی که مرد، یا از این باب که میگن دیگه میخواد بگه طاقتم تمام شد، یا بعضی گفتن از این باب که نه، میخواد بگه این شوق من انقدر زیاده که دیگه اصلا نیاز به صبر نداره، در کنار این حیات و زندگانی شوقها صبر باید از دنیا بره، دیگه التفاتی به صبر نمیکنن. چون کسی که شوق داره همیشه شور داره، تحمل سختی خیلی واسش معنیدار نیست. حالا دیگه جهات شعریشه: قسم به زندگانی و حیات شوقهای من به سوی تو، و قسم به خاک و قبر صبر جمیل من، که من استحسنت عینی سواک چشم من هرگز غیر تو را زیبا نشمرده است، ولا سبوت الا خلیلی، و میل پیدا نکردم و محبت پیدا نکردم به دوستی غیر از تو. ایشون هم باز داره میخواد بفرماید یعنی من همیشه همه جا با تو هستم، به غیر تو التفاتی نمیکنم. و از اون نقل شده است که فرموده: من این بیت را در عالم خواب سرودم. یعنی شون این دو بیتی که سروده، که دو بیتیه در واقع به حسب ادبیات عرب: و حیات اشواقی الی که و تربت صبر الجمیلی، مستحسنت عینی سوا که و لا سبوت الا خلیلی. این دو بیتی روشون در شعر در خواب سرودن، یعنی تو حالی که در عالم خواب داشتن این حقیقت رو به قلبشون افتاده. بگذاریم از این شهود. در ابتدا که هنوز قوت نیافته است، تعبیر به حال می نمایند، و در این موقع غیر اختیاری سالک است. یکی از یه جذبه میاد میبردش، چشمش به عالم معنا باز میشه، همه چیز رو همراه خدا میبینه. ولی در اثر شدت مراقبت با توفیقات الهیه، اگه مراقبش تام باشه به حسب همون عالمی که توش هست، از حال گذشته به مقام میرسد. وقتی به مقام رسید دیگه اختیاری سالک دست خودشه، یعنی ممکنه گهگاهی صعود بکنه بره به عالم بالا، ولی وقتی که برگشت دیگه به اختیار خودش همه چیز رو همراه خداوند میبینه. بدیهی است سالک قوی آن کسی است که در عین شهود این احوال متوجه عالم کسرات بوده و هر دو عالم را اداره نموده. حالا کسی که قوی است کیه؟ کسی که وقتی این مراتب رو طی کرد، بعد دوباره آمد تو این عالم کسرات، بتونه در عین اینکه این خصوصیات رو مشاهده میکنه، عالم کسرات رو هم تدبیر بکنه، از تدبیر عالم کسرات جدا نشه. و این مرتبه بسیار عالی و رفیع است و دسترسی به آن در نهایت صعوبت، و شاید اختصاص به انبیا و اولیا و هر کس را که خدا بخواهد داشته باشه. این در واقع میخوام بگن یعنی به این راحتی ها دسترسی حاصل نمیشه. این خصوصیت که انسان مثل یه آدم عادی عادی زندگی کنه، بره بیاد، هیچ ظهوری نداشته باشه، اصلش مال چی از مال حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام است، که اونا دیگه انقدر عادی بودن که عرض کردن دیگه اصحاب و اطرافیان فکر میکنن شخصیت عادی هم. گاهی بودن ائمه رو نصیحت میکردن، میگفتن اینجوری نکنین، اونجوری بکنین، مثلا این کارتون خوب نیست. حتی مثلا داره حضرت میخواستن مثلا احرام ببندن، مالک ابن انس مثلا حال حضرت رو مثلا نصیحت کرد موقع احرام باید اینجوری باشه اونجوری باشه حال آدم. یعنی انقدر مثلا حضرت عادی بودن که فکر میکنن مثلا حالا خودشون یه چیزی دارن که باید به حضرت هم مثلا آموزش بدن، مثلا به حضرت مثلا منتقل بکنن. چون در عین اشتغال به نعمت لیم الله حالات لا یسعها ملک مقرب، در اینه که تو اون عالم بالا هستند و خصوصیات اون عالم بالا رو تدبیر میکنند رو، میگن برای ما با خداوند حالاتی است که هیچ فرشته مقربی یارای تحمل آن را ندارد، جلوات و ظهورات انا بشر مثلکم از ایشان هویدا و ظاهر میگردد. یه مثلا روایتی هست که امام صادق علیه السلام با کسی بحث میکردن، بعد فرمودن بعضی هستن که تو همین مدت که با تو داشتن بحث میکردن، حالا تعداد از بنده است نمیدونم چند هزار عالم رو سیر کردن، بعد حضرت میپرسن مثلا کی، مثلا حضرت میگن من اینجا نشستم با تو صحبت میکنم حرف میزنم تو دنیا، ولی سیرشون تو اون عالم بالا هم سر جای خودش هست، همون عوالم رو طی میکنن، همه جا احاطه دارن، کار خودشون انجام میدن. خب از این مطلب بگذاریم. از اینجا به مناسبت دو تا بحث جدید شروع میشه. بحث اول این است که میگن خیلی ها تصورشون این است که همچین حالات یه همچین خصوصیاتی راسته، رسول خدا هم داشتن، ائمه هم داشتن، اتفاق افتاده، اما اینا اختصاص به رسول خدا ائمه داشته دیگه، غیر از رسول خدا ائمه یا شاید انبیاء گذشته دیگران قدرت رسیدن به همچین مقاماتی ندارن. و متاسفانه این تصور و این تفکر سر زبان خیلی از متدینین و خوبان هست، میگن آقا اینا که خب حالا به هر فرد درست باشه، بله روایت داریم، اینا به ما چه مربوط، اینا مال رسول خداست، مال ائمه است، ما باید به کار خودمون مشغول باشیم، مواظب باشیم خودمون. مثلا از اول چیکار میکنن؟ انسان رو ناامید میکنن. توی راه خدا هم اون چیزی که از همه ضررش بیشتره اینی که انسان فکر میکنه که اصلا راه بسته است، چون کسی که راه فکر میکنه بسته است دیگه اصلا تلاش نمیکنه، طلب نمیکنه. دیدین مثلا توی معاصی میگن، مثلا تو معاصی کبیره بعد از مثلا شرک به خدا یا بعد از اینکه تو از گناه، میگن مثلا چه از یأس و قنوط، مثلا ناامیدی از خدا چی هست دیگه، گناهش از آدم کشی و نمیدونم جنایت های دیگه خیلی بیشتره. میگن خب برای چی؟ میگن به خاطر اینکه وقتی کسی ناامید شد دیگه اصلا راه بسته میشه دیگه، کسی که ناامیده اصلا دیگه تلاش نمیکنه، که میگه ما که به جایی نمیرسیم، ما که مثلا رشد نمیکنیم، ما که خدا دیگه نمیبخشدمون، ما که درست بشه نیستیم، از اینجور حرفا. ولی آدمی که آدم کشی میکنه امیدواره، خب بعدا میتونه توبه کنه، بعد واسطه توبه دوباره رشد میکنه. لذا ضرر یأس و ناامیدی برای تقرب انسان به خداوند خیلی بیشتره از ضرر آدم کشی کردن و انواع اقسام جنایات دیگه که انسان ها میتونن انجام بدن. اینا هم مثل هموناست، یعنی یه تفکراتی است که انقدر برای آدم ضرر داره که نفس انسان رو در همون اول ضایع میکنه، نفس انسان رو هدر میده. بعد میبینی با همین تفکر افراد مثلا 30 سال 40 سال 50 سال زندگی کردن، سر سفره اهل بیت علیهم السلام زندگی کردن، ولی به یک چیز خیلی ابتدایی بسنده کردن. یعنی خدا مثلا یه سفره انداخته، انواع غذاهای لذیذ اونجا گذاشته، یه عده مثلا سر سفره شون نون خوش میخورن. خب برای چی؟ میگن خب بیشتر نون خوش ما اصلا نمیتونیم بخوریم. وقتی آدم فکر کرد نمیتونیم بخوریم، خب تلاش هم دیگه نمیکنه. حالا از کجا همچین تصوری میاد؟ ببینید این ریشه‌اش این است که یه سری روایت داره که تو اون روایات اومده که اهل بیت علیهم السلام مقامی دارن که لا یقاس به هم احد، هیچ کس باشون مقایسه نمیشه. اونا اصلا از یه تینت جدا خلق شدن، درسته قبل از همه خلق شدن، یک عالم دیگه دارن برای خودشون و امثال این چیزا. اینا گول زننده میشه، راهزن افراد میشه، میگن خب پس این مقامات اختصاصیه ائمه است. با اینکه این استدلال مغالطه است، این استدلال میگه ائمه علیهم السلام یه چیزایی دارن که اختصاصیه، لا یقاس به هم احد که نمیگه همه چیز ائمه اختصاصی، که میگه ائمه علیهم السلام یه خصوصیاتی دارن که اون خصوصیات اختصاصی است. اما الان اون خصوصیات چیه؟ مثلا حالا بگیم مسلمونی از اختصاصات ائمه است؟ نه. نماز خوندن اختصاص ائمه است؟ نه. مثلا نماز شب خوندن اختصاصات ائمه است؟ نه. درسته مکاشفه دیدن از اختصاصات ائمه است؟ نه. خب اینا همه قبول دارن دیگه، این همش تو روایات هم اومده، اصحاب ائمه نماز میخونن، نماز شب میخونن، مکاشفه هم میدیدن. پس لا یقاس بهم احد و امثال این حرفا، یا اینکه امر امرونی علیه السلام فرمودن لا یلقا الا یتهر، پرنده اونجایی که من هستم پرواز نمیکنه، درسته این معنیش نیستش که یعنی همه خصوصیات اونها چیه؟ اختصاصی. حالا که فهمیدیم باید بریم سراغ روایات، ببینیم تو روایات کدوم جهات رو ائمه اختصاصی شمردن، کدوم جهات رو عمومی فرمودن. وقتی دقت میکنیم میگیم این ائمه علیهم السلام برای انسانی که میخواد به طرف خدا حرکت بکنه دو تا جنبه، دو تا خصوصیت بیان کردن. یه خصوصیت این است که گفتن انسان ها از این عالمی که توش هستن باید حرکت کنن، تقرب الله بده کنن. تقرب الله ما خیلی میگیم، از اول بچگی هم که مدرسه میرفتیم میگفتن مثلا نماز میخوایم بخونیم دیگه قربتن الله، ولی معنیش دقت نمیکنه. قربتن الله یعنی چی؟ یعنی نزدیک شدن به خدا، یعنی پس بین من با خداوند یه فاصله ایست میخوام این فاصله رو از بین ببرم. تقرب معنیش اینه دیگه، هر روزم باز دوره تقرب تقرب تقرب، این فاصله باید کم بشه، هی کم بشه. یعنی پس من باید واقعا سیر بکنم، باید تحول پیدا کنم، نه اینکه همینجا باشم، خدا خیلی دور، منم خیلی دور، نزدیکم نشم، فقط شکل و قیافم عوض بشه، لباسم عوض بشه. تا حالا مثلا 2 رکعت نماز بخونم، حالا 20 رکعت بخونم. اگه انسان درجا باشه و اخلاقش عوض بشه که تقرب حاصل نمیشه. تقرب یعنی واقعا یه تحول وجودی که واقعا فاصله بین انسان و خدا رو کم میکنه. خب امروز اولا تقرب پیدا کنید، از پله های ایمان برین بالا، برین بالا، برین بالا، تا کجا؟ الا ماشاءالله روایت داریم که فرمودن برین تا برسید به مقام معرفت الله. مثلا ما یک سری روایت داریم، روایتی که تشویق میکنه به رسیدن به درجه معرفت الله. یه دسته روایت داریم، روایتی که تشویق میکنه به رسیدن به مقام لقاء الله، با تعبیر لقاء الله. یه دسته روایت و عدیه داریم که تشویق میکنه که انسان بره برسه مقام وصال الهی. شما عدیه همه رو ببینید که این عدیه رو دادن انسان هم بخونن. شما مثلا وقتی دعا که میخونید به خدا میگید و لقاؤک قرة عینی و وصلک منا نفسی، خدایا لقاء تو نور چشم منه، خدایا مثلا وصل تو آرزوی منه، مثلا فرض کنید. یعنی اینا رو از خدا چیکار کنید؟ طلب بکنید. درسته؟ مثلا الهی حبلی کمال الانقطاع الک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن عظمه. خب اگه اینا نشدنی بود که نگفتن دعا کنین، که وقتی میگن اینا رو از خدا بخواین که خدایا همه حجاب های بین من و تو از بین بره، حتی حجاب های نور از بین بره، خب یعنی پس همین کاری شدن. یه دسته هدیه داریم از اونها صریح‌تر، یه سری روایت داریم از اونها صریح‌تر، بعضیش که دیگه سندش هم خیلی محکم و دلالتش هم خیلی محکم. مثلا امام رضا علیه السلام تو نامه‌ای که نوشتن که سندش هم صحیح اعلی است، از امام باقر روایت می‌کنم که امام باقر علیه السلام فرمودن من اراد ان ينظر الى الله بغیر حجاب و ينظر الله الی فلیأتم بالامام من آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه.
هر کسی میخواد به خدا نظر بکنه بدون حجاب، یعنی به طوری که هیچ واسطه دیگه در کار نباشه، و خدا هم به اون نظر بکند، اعتماد بکند، اقتدا بکند به اهل بیت علیهم السلام. خب این یعنی چی؟ یعنی پس همه میتونن این راه برن دیگه. اینا گفتن که اصلا نشدنی است، که چیزی که نشدنی است که همچین تعبیر راجعش به کار نمیبرن. یا مثلا شما ببینید حضرت میفرمان ایمان 10 تا فله داره. سلمان علیه السلام تو چه درجه‌ای بودن؟ درجه 10 به تفسیر روایت. خب امیرالمومنین درجه چندم بودن؟ خب اخیرا امیرالمومنین درجه 10 بودن. ایشون میگن 10 تا پله بیشتر نداره. اگه پله های ایمان محدوده ته داره، سلمان هم رفتن درجه 10 رسیدن، پس ما باید با صراحت بتونه تعارف بگیم ایمان سلمان در درجه مساوی است با ایمان امیرالمومنین. یعنی رسیدن به درجه 10 ایمان از اختصاصات اهل بیت علیهم السلام نیست. درسته؟ یا شما میگید ما روایاتی داریم از اینا مقدار روشن‌تر. ایمان علیه السلام میفرمان شیعتنا معنا فی درجتنا، شیعیان ما با ما هستن تو درجه ما. کی مثلا؟ حضرت فرمودن وقتی که تقوا داشته باشن، عزت تقوا الله و راقب الله و لم یأسه، تقوا داشته باشن، مراقبه بکنن تو عالم زندگیشون و معصیت نکنن. اونایی که اصلا معصیت نمیکنن، خب واقعا میرسن به اون درجه شیعتنا معنا فی درجتنا. پس واقعا یه مقامی است، یه درجه است، یه پلکان است که اون پلکان، اون درجه مختص به ائمه نیست. ائمه ما رو دعوت کردن بریم اونجا، حالا با انواع و اقسام تعبیرات. خب حالا سوال پیش میاد که خب پس فرق ما با ائمه چیه؟ میگن فرق شما با ما این هستش که این پله رو همه میرن بالا، فرق این ساختمون 10 طبقه است، همه میرن طبقه 10، ولی طبقه 10 که میخوان برن اونجا آدمای مختلفی اونجا هستن. یکیش مثلا فرض کنیم پادشاهه، خب مثلا برای خودش تختی داره، فرقی مثلا لباسی داره، تاجی داره. یکی هم مثلا غلام سیاه، این غلام سیاه هم رفته طبقه 10، تو طبقه 10 هم که میرن بالاخره این آخرش غلام سیاه است، اون پادشاه، بالاخره اون فضیلتی داره، اینم چیه؟ نقصی داره، ولی هم نشینن با هم دیگه، با هم دیگه در اون مسند، در اون جایگاه مشترکن. یعنی سلمان رفتن هم نشین امیرالمومنین علیه السلام شدن، هم درجه امیرالمومنین شدن، ولی از اول که می‌خواستن برن سلمان، حالا بلا نسبت تعبیر میکنن نسبت به امیرالمومنین علیه السلام، یعنی مثل یه غلام سیاهی بودن، امیرالمومنین پادشاه بودن، تا آخرش هم که میرن بالاخره سلمان امیرالمومنین. این همه که عرض فرمودن که سالک قوی، سالک غیر قوی، یه قوت و ضعفی هست، این بستگی داره به سعه افراد، بستگی داره به اون ظرف افراد. افراد ظرف‌های مختلف دارن، یکیشون مثلا مثل قطره است، یکیشون مثل دریاست، ولی همه اینا همین قطره میتونه این پلکانو بره بالا، برسه به لقاء الله، برسه به معرفت الله. همون دریا وقتی رفتن بازم اون دریاه، دریاست، قطره قطره است. لذا ما حساب سلمان رو با امرامونه نباید مخلوط کنیم، قاطی کنیم که بگیم بله سلمان هم همه جا مثل امرامونه. نه، قطره هیچ وقت دریا نمیشه، همیشه هم در کنار اون دریا گمه. ولی میتونیم بگیم سلمان مراتب کمال رو طی کردن، به مقام لقاء الله رسیدن. آدم باید از افراط و تفریط چی کنه؟ اجتناب کنه. یه موقع هست کسی میگه آقا اهل بیت در اصل اصلا خصوصیتی نداشتن، همه میتونن مثل اهل بیت بشن. این نه، این حرف باطله. اهل بیت مقاماتشون اختصاصی است، اون مقام نبوت که اختصاصی است، امامتشون که اختصاصی است. امام در هر زمانی یه نفر بیشتر نیست که جلودار امته، همه زیر پرچم اون سیر میکنن، همه هم در عالم بقا هم که میان باز دور زیر پرچم همون هستن. همه اولیایی هم که به امام بقا میرسن و بازم در قلبشون وجودشون متوجه به امام زمان علیه السلام هستن و امامت حضرت تکون نمیخوره. الله مثلا تمام کتاب روح مجرد فرمودن که مرحوم آقای حداد هر وقت مثلا جابجا شن بلند شن بشینن، اگه من درست نقل کنم، دائم میفرمودن یا صاحب الزمان، یعنی توجهشون به امام زمان علیه السلام از امامت و پیشوای حضرت سر جاش، این سر جاش. ولی حالا میشه که کسی در عین اینکه مأموم است، در عین اینکه محتاج است، در عین اینکه ظرف وجودش کوچیکه، این احوالم رو طی بکنه بره مقام لقاء الله برسه؟ خب بله میشه. اگر کسی افراط کرد گفت نه اصلا طرف ائمه نباید بریم، راه از اول بر انسان‌ها بسته، درست قطع طریق کرده، انسان رو که می‌خواست بره مقام قرب برسه از اول ناامیدش کرده و این جزء خطرناک‌ترین، مضرترین و بدترین چیزهایی است که ممکنه در بین متدینین اتفاق بیفته، که افرادی که سر سفره ائمه نشستن میخوان به اونا اقتدا بکنن، برن همنشین اونها بشن، انسان به بهانه اینکه آقا از این حرفا نزنین، شما کجا امام کجا، راه افراد رو میبنده، افراد رو قانع میکنه به چیزهایی که به اون چیزها قانع نباید بشن. پس ما دیگه اگه همچین تعبیری شنیدیم که مثلا فلانی هم درجه ائمه است، نباید بترسیم، چون این متن روایته که شیعتنا معنا فی درجتنا. ولی باید اینو بفهمیم که هم درجه است از جهت سیر الله، از جهت طی کردن این مراتب، اما از جهت سعه وجودی و خصوصیات وجودی هیچ کسی با امام هم درجه نبوده است و نخواهد شد. و اگر قرار بود هم درجه باشن، ترجیح برا مرجح پیش میبرد که اون بشه امام، این بشه چه بشه مأموم. اگر کسی گوید که این مناسب اختصاصی بوده و وصول به این ذروه از معارف الهیه منحصرا راجع به انبیاء عظام و ائمه معصومین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین است و دیگران را به هیچ وجه من الوجوه بدان راه نیست، در جواب گوییم منصب نبوت و امامت امری است اختصاصی. اون امامت که مال عظمت نفس امام است، یه امر اختصاصیه که به خاطر اون عظمت و سعه امام شدن امام، بقیه شدن مأموم. ولی وصول به مقام توحید مطلق و فناء در ذات احدیت که تعبیر از او به ولایت می شود، ابدا اختصاصی نیست. اینو مرحوم علامه طباطبایی خیلی جا بحث کردن که ولایت به چه معناست. فرمودن ولایت در لغت عرب به قول راغب اصفهانی یعنی یه چیزی به دیگری انقدر نزدیک باشه که هیچ حجابی بین این دوتا نباشه. مقام ولایت حالا اختصاصیه؟ نه، صریح روایات این است که دیگران هم میتونن به درجه برسن که بین اونها و بین خداوند حجابی نباشه. درسته، صریح روایات میتونن مقام معرفت الله برسن و مقام لقاء الله برسن، روایات هم خیلی داره. ادعیه که اصلا توی زمینه دیگه قوغاست، یعنی توابعی که تو ادعیه داریم و تقاضاهایی که ائمه ما یاد دادن از خدا بکنیم که خدایا ما رو به جایی برسون هم نشین خودت بشیم و با تو مشافهتا صحبت بکنیم و فقط تو رو ببینیم، اینجور توابعی که تو ادعیه خیلی فراوانه. و دعوت انبیا و ائمه علیهم السلام امت را بدین مرحله از کمال است. انبیا و ائمه مردم رو به اینجا دعوت کردن، گفتن این طرفی بیان. حضرت عیسی علیه السلام چی فرمود مثلا تو قرآن؟ فرمود قال من انصاری الالله. انصاری الالله به قول مطلبات تضمینه دیگه، یعنی من انصاری جایین الالله ظاهبین الالله. کیا هستن که یار من باشن که به طرف خدا برن؟ درسته؟ یعنی مقصد حرکت کجاست؟ الله. درسته؟ برن برسن مقام لقاء الله، دعوت میکردن به اونجا. و فرمودن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امت خود را دعوت فرمودند که به آن جایی که پای خود را گذارده اند پا گذارند و این مستلزم امکان سیر به آن مقصد است. فرمودند دنبال من بیایید، من قدوه هستم، من امام هستم، جلودار هستم، من فرد هستم به تعبیر بعضی از روایات ها، شما دنبال من چیه؟ بیایید. وقتی میگن دنبال من بیایید، این راه رفتنی است که میگن دنبال من بیایید دیگه. ولی الان میگفتن شما همونجا که هستین باشه، اخلاقتون درست باشه، ولی از جاتون جلوتر نیاین، تکون نخورید. ولی اینجور نفرمودن، چون به قول مرحوم عطالله المتحری میگن فرق عرفان و اخلاق اینه که عرفان توش سیر داره، حرکت داره، تکامل داره. تو اخلاق چی هست؟ همه چی ساکنه، تحول و تکامل نداره، سیری نداره. انسان در جا نشسته انگار لباس عوض میکنه، درسته؟ لذا کسی که تو فضای اخلاقی زندگی میکنه وقتی میخواد خودشو محک بزنه نمیگه چقدر به خدا نزدیک شدم، اصلا تصوری از دور و نزدیک شدن نداره، که میگه من که تو همین دنیا و همینجا باید زندگی کنم تو بمیرم، از اینجا برم بیرون حرکت بکنم سیر بکنم، اصلا تصوری تو زندگیش هیچ وقت نداره، فقط سعی میکنه همینجا که هستش سر و بعدشو مرتب کنه. اما اونی که با راه سیر و سلوک آشنا میشه بعد همش دنبال این است که از این عالم رفت بیرون، به عالم جدیدی دست پیدا کرد، واقعا حجاب بین او و بین خدا کم شد یا نشد. لذا اگه خواستن کسی رو محک بزنن، فرض کنید میخوام این 50 سال سر سفره ائمه نشسته، بعد از 50 سال به کجا رسیده، باید ببینن آیا حجابی از حجاب ها از جلوی وجودش برداشته شده یا نشده. اگه حجاب برداشته شده، یه ذره فاصله کم شده، این نشونی نستش که یه قدم راه رفته تا ببینن چقدر تقرب پیدا کرده. به تعبیر آیه شریفه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا، و برای شما در وجود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم الگوی نیکوست. حضرت اسوه هستن. الگو یعنی چی؟ یعنی کسی که ببینه اون چی کار کرد، چه مسیری رو طی کرد، ما هم دنبال اون همون مسیر رو طی بکنیم. برای آن کسی که امید به دیدار خدا و روز قیامت دارد و فراوان یاد خدا کنند. کسی که دنبال لقاء خدا هستش، آیات قرآن ما زیاد نمیخونیم دیگه، من کان یرجو لقاء الله، کسانی که امید دارن، دوست دارن که به لقاء خدا برسن. یا قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء الله فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. وان هر کس که رجا دارد به لقاء خدا برسه، امید داره، میخواد، دو تا کار بکنه، یکی عمل صالح، یکی اخلاص. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. اون دعوت میکنن دیگه، وقتی میگن هر کی دنبال این است اینم راه حلش، یعنی پس این شدنی است. کل قرآن دعوت به لقاء الله میکنه، ولی ما متاسفانه هر وقت به اینا میرسیم شروع میکنیم تعبیر کردن، میگه من کان یرجو لقاء الله. لقاء الله یعنی لقاء ثواب الله، هر کس میخواد به ثواب خدا برسه. خدا بلد بوده که من کان یرجو لقاء ثواب الله، ولی فرمود من کان یرجو لقاء الله. از طریق عامر روایت شده است، این چند خط هم براتون بخونم، ببخشید وقتی مقدار گذشته. از طریق عامر روایت شده است که لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارى و لسمعتم ما اسمع. اگر این گفتار بسیار در زبانها و این اضطراب و آشوب در دلهای شما نبود، هر آینه می دیدید آنچه را که من می بینم و می شنیدید آنچه را که من می شنوم. این گفتار حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به خوبی حاکی است از آن که علت عدم وصول به کمالات انسانی همانا خیالات باطله شیطانیه و افعال لغو و بیهوده است. یعنی اصل و اساسش اینه که دل ماها صاف نیست، دل ما آرامش نداره. تمریج فی قلوبکم، دلمون اضطراب داره، دائما درگیر کسرته، تمرکز نسبت به خداوند پیدا نمی کنیم. بعدم افعال بی لغو و بیهوده داریم که حالا مصداق اصلیش تکثیر در زبان است، که اگه انسان زبانش اصلاح بکنه، حرف زائد نزنه، سمت و سکوت داشته باشه، کم کم بقیه رفتارهاش هم اصلاح میشه. یا از طریق خواسته نیز روایت است که آن حضرت فرمود لولا ان الشیاطین یحومون حول قلوب بنی آدم لرأوا ملکوت السماوات والارض. البته این روایت هم اصلش مال منابع شیعه نیستش، ولی متأخرین از شیعه مثل مرحوم شهید ثانی و مثلا ابن ابی جمهور و اینها آوردن، مضمونش نظیر این روایت شیعی آمده حالا مرحوم علامه طباطبایی موقعی را شاید از یک کتاب مثل حجت البیضا اینا ظاهرا نقل می‌کردن که اینا رو خوندن. اگر شیاطین گرداگرد دل‌های فرزندان آدم گردش نمی‌کردن، هر آینه آنها ملکوت آسمان‌ها و زمین را می‌دیدن. به واسه چند تا نکته فهمودن که من درس بکنم. یکی فهمودن که جلسه بعدی اگه ممکن استش مثلا 7:20 بده شروع بکنیم که 10 دقیقه مثلا ذکر مصیبتی یا قرآن اینا بکنن که 7:30 مجلس شروع کنیم. اون دومی که میفهمن میخوان اینجا پر بفهمن، لطف کنن از این طرف اول تکمیل بفرمان نظر مجلس بیشتر برقرار میشه. گفتن حالا که همه دور هم جمعی اجازه بدین چند تا دعا هم آخر جلسه بکنم. من چای آخر مجلس هم هست تشریف بنوشن. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اجل وليك الفرج والغلبة والنصر والعافية في الجسم ومد له في عمره وزين الأرض بطول بقائه واجعلنا من خير عوانه وانصاره. خدایا قلب مقدس از بقیت الله العظم از اعمال و رفتار ما راضی بگردان، توفیق اطاعت و تبعیت از اون حضرت رو در همه حالات به ما عنایت بگردان. خداوند تا توفیق سیر و پیمودن و راه خودت رو به همه ما عنایت بگردان. در همین عالم دنیا توفیق لقاء خودت رو به همه ما منت بگذار. خدایا ثوابی از این مجالس به روح همه اولیا و بزرگانی که این معارف رو به دست ما رسوندن خواسته مرحوم علامه تهرانی رضوان الله علیه عاید و واصل بگردان. شر کفار و اجانب و دشمنان اسلام به خودشون بازگردان. خدمتگزاران به اسلام خواسته مقام معظم رهبری در سایه حضرت بقیت الله العظم تایید بفرما. به نبی و آله اللهم صل علی محمد.